اسمش من انگشتم، ممکن اسم دیگری هم بشه پیدا کرد. باید در دنیا بتونه تولید قدرت بکنه. تولید قدرت تا الان کرده، در گام دوم این قدرت معنایی خودش رو و قدرت گفتمان سازی خودش رو باید بهش ضریب بیشتری بده و به اصطلاح بتونه جلوتر بره. رمز قدرت جمهوری اسلامی ایران در این قدرت معناییش و گفتمان سازیش هست. قدرت سخت هم مکملشه، قدرت نرم هم باید باشه در کنارش، ولی قدرت معنایی هست که میتونه ما رو به ما به اصطلاح تراز جهانی و حتما منطقه‌ای میده، کمان که تا الان هم داده. یه سوالی هم آقا مطرح کردن که حالا من خیلی مختصر میخوام به جواب بدم، این که به اصطلاح در گام این چیز گام دوم که رهبری فرمودن آمده که با آمریکا حل هیچ مشکلی متصور نیست. به نظر من این بحث دقیقی، یعنی تا وقتی که جمهوری اسلامی با گفتمان انقلاب اسلامی جلو میره که یک گفتمان ضد سلطه هست، این نمیتونه هیچ مشکلی رو بنیانی با آمریکا حل بکنه، چون تمام به اصطلاح بحث آمریکا بحث سلطه است. شما یا باید سیاست ضد سلطه رو کنار بگذاری که در اون صورت دیگه جمهوری اسلامی نیستی، یا اینکه بالاخره در تقابل باشی با آمریکا. بنابراین حل مشکل متصور نیست، ولی مدیریت مشکل متصور. یعنی شما درست مشکل تو ممکنه با کسی نتونی حل بکنی، ولی ممکنه بتونی مدیریتش بکنی که به مرزهای خطرناک نرسه، از یه مرحله جلوتر نره، هزینه هاش رو کنترل بکنی. درسته که این هزینه اجتناب ناپذیری هست که باید برای آرمانهای خودت بدی، ولی دلیلی نداره که این هزینه از حد و مرزهای به اصطلاح معقول خودش فراتر بره. و اینجاست که بحث فرض کنید که نرمش قهرمانان چیزی که رهبری فرمودن در همین راستا قرار میگیره. ولی به نظر من با آمریکا مشکل به طور اصولی هیچ مشکلی به طور اصولی حل نخواهد شد، ولی مدیریت میتونه صورت بگیره، هزینه هاش رو میشه کاهش داد و ابعادش رو میشه کنترل کرد در جهت منافع به اصطلاح جمهوری اسلام.
بسیار سپاسگزارم از جناب آقای دکتر عراقچی که با تبیین هم دیپلماسی مقاومت محور و هم تبیین اهمیت قدرت معنایی موضوع را به نحو زیبایی تبیین کردند و به نوعی با الهام از مکتب شهید سلیمانی الزامات مربوط به سیاست خارجی در گام دوم انقلاب را بیان کرد. من یک مطلبی آماده کردم که سعی میکنم که سریع خدمت شما عزیزان عرض کنم و بعد به پرسش و پاسخ بپردازیم. خب اگر ما بخوایم به تجزیه و تحلیل روابط خارجی ایران در گام دوم انقلاب اسلامی بر اساس متن بپردازیم، این مواردی بود که هم جناب آقای دکتر ذوعلم هم جناب آقای دکتر خرمشاد فرمودن. من سعی میکنم که با یک رویکرد فرامتنی به موضوع روابط خارجی ایران بپردازم و این را در دو بعد اصول و بنیادها و دوم سیاستها و رفتارها خدمت شما عرض کنم. در مورد اصول و بنیادها، اولین اصل پیوند عناصر معنوی قدرت با عناصر مادی قدرت هست که اشاره هم شد. اصل دوم همزیستی منافع ملی و ارزش‌های آرمانی هست که در بحث آرمان‌خواهی واقع بینانه مطرح شده و مقام معظم رهبری هم بر اون تأکید داشتند، یعنی ثبات ارزش‌ها و پایداری نظام معنایی در عین سیالیت روش‌ها بر اساس دیالکتیک تنافع، یعنی نف نف. اصل بعدی همسویی قدرت و مسئولیت است، یعنی در عین اینکه ما از قدرت برخوردار باشیم، مسئول هم هستیم در قبال اون چی که انجام میدیم. اصل بعدی برونگرایی درونزا هست، یعنی تعامل با بیرون در عین اتکا به درون. من بیشتر توضیح نمیدم، فقط در عین بیان نکات. اصل بعدی سیاست خارجی و امنیتی مشترک هست، یعنی پیوند بین سیاست خارجی و سیاست امنیتی، یا همون پیوند بین میدان و دیپلماسی. اصل بعدی تفکر شبکه‌ای هست، یعنی اگر ما می‌خوایم این نظریه نظام انقلابی را در عرصه سیاست خارجی به منصه ظهور برسونیم، نیازمند یک تفکر نظاممند یا منظومه‌ای پویا و ارگانیک هستیم که بیانگر انسجام در منطق درونی سیاست خارجی ایران باشه، که البته این در پیش مجموعه سازی و شبکه سازی برای هدایت فرایندهای سیاسی بین المللی با توجه به حوزه‌های فرهنگی تمدنی را در پی داره. و یک اصل دیگه هم این است که دولت انقلابی یک دولت، اینطور از تعبیر کنم، یک بازیگر چند لایه است، به این معنا که در عین این که ما به عنوان یک دولت ملت نقش آفرینی میکنیم در محور مقاومت، ولی بازیگران دیگری هم با ما همسویی دارند، از جمله جنبش های آزادی بخش، و بازیگران غیر دولتی را با خودمون همسو میکنیم. از این رو برخی تعبیر دولت تمدن را هم مطرح کردند که میتونه دوگانه دولت ملت و دوگانه آرمانگرایی واقعگرایی را هم با هم دیگه سازگار کنه. اما در مورد سیاست ها و رفتارها هست، یعنی ما آرمان هامون بایستی تناسب با مقدورات و محظورات داشته باشه. مسلماً این ایده ها و آرمان ها باید به دکترین تبدیل بشه. برای این کار بایستی به ظرفیت های خودمون توجه کنیم. به نوعی اون چیزی که در مباحث ژئوپلیتیکی مطرح میشه، ما باید با توجه به کد ژئوپلیتیک خودمون به طراحی استراتژی خودمون بپردازیم. سیاست دوم سیاست تدرج هست، یعنی تحول انقلابی یک تحول تدریجیه. این تحول آفرینی باید مرحله‌ای و پلکانی باشه. ما رفتارهای اقتضایی متحول با توجه به پویایی‌های محیط بین الملل باید داشته باشیم. بنابراین یک نوع عملگرایی مرحله‌ای با کنش عقلانی را در سیاست خارجی شاهد هستیم. سیاست بعدی سیاست توازن هست، یعنی روابط خارجی ما متوازن باشه، متناسب با نیازهای خودمون در عرصه بین الملل که مسلماً اصل نشرقی نغربی در همین چارچوب مطرح است. سیاست بعدی سیاست مقاومت محور هست که آقای دکتر عراقچی هم فرمودن، منتها من این تعبیر را مطرح کردم، مقاومت برای ایجاد تغییر، نه مقاومت در برابر تغییر. یعنی نقش آفرینی کنیم در جهت تغییر ساختار قدرت، چه در عرصه منطقه‌ای و چه در عرصه بین المللی. سیاست بعدی سیاست گفتمان سازی هست که به ویژه به بحث گفتمان مولد و قدرت مولد و به ویژه گفتمان قدرت انگیزشی که بحث الهام بخشی جمهوری اسلامی ایران هست تأکید میشه. معتقدم که علاوه بر بحث تولید قدرت که آقای دکتر عراقچی هم بهش اشاره فرمودن، عرضه قدرت هم حائز اهمیت هست و بازنمود قدرت. سیاست بعدی سیاست تمدن سازی هست، با رویکرد آینده نگری و آینده سازی به نوعی ما الگوسازی تمدنی کنیم بر اساس نظام معنایی که در نظریه نظام انقلابی هست. و سیاست بعدی سیاست کنشمندی یا به اصطلاح پرواکتیو میگن، در مقابل بحثی که آقای دکتر فرمود، دکتر خرمشاد فرمودن که انقلابیگری به معنای نفی انفعال هست، نفی انفعال همون سیاست پرواکتیو یا کنشمندی است. این سیاست کنشمندی به معنای نقش‌آفرینی در شبکه جهانی دانش، چه در فرآیند تولید و چه در فرآیند توزیع اندیشه است. تأکید بر زمانمندی و مدیریت زمان و توجه به عنصر زمان در سیاست خارجی، که با توجه به این که ما در حال حاضر در دوران گذار ژئوپلیتیکی هستیم، نیازمند این هستیم که حداکثر بهره برداری را از زمان انجام بدیم و از این فرصت‌های موجود بهره‌گیری لازم را داشته باشیم. این به عنوان سیاست‌هایی هست که من معتقدم که میشه بر اساس نظریه نظام انقلابی تبیین کرد. اگر بخوام نتیجه بگیرم علاوه بر این مباحثی که بیان کردم، میتونیم اینجور نتیجه بگیریم که دال مرکزی گفتمان نظام انقلابی تعامل‌گرایی ضد نظام سلطه است. بقیه دال‌ها مثل جهاد کبیر، مقاومت‌گرایی فعالانه، کنش‌گرایی استراتژیک، تحول در هندسه قدرت جهانی و شکل‌گیری نظم نوین اسلامی، اینها حول این دال مرکزی مفصل بندی شدند. بنابراین روح حاکم بر نظریه نظام انقلابی تحول هست با رویکرد استمراری و استعلایی، یعنی در واقع به پیشرفت توجه کنیم، نه در واقع رویکرد تحول اصولا عقبگرد درش نیست. با این رویکرد هست که مفاهیمی که توسط عزیزان مطرح شد، از جمله اخلاق و معنویت و عدالت و استقلال و عزت و عقلانیت و برادری، همه اینها حول این دال مرکزی قابلیت چارچوب بندی داره. خب من عرایض خودم را در اینجا خاتمه میدم. میپردازیم به بحث پرسش و پاسخ. یه صلواتی محبت کن. صل علی محمد و آل محمد. خب آقای دکتر بنی هاشمی، عضو هیئت علمی دانشکده روابط بین الملل.
بسم الله الرحمن الرحیم. مطالب بسیار جالب بود و علمی و بسیار خوب بود، اما نکته من اینه که کی میخواهد این توری رو پیاده بکنه؟ من شخصا تجربه من این هست، اگر که ما بخواهیم واقعا تو این بحث موفق بشیم تو دور مرحله دوم انقلابمون، احتیاج به افرادی داریم که در واقع مثلا دیپلماسی یا استادی دانشگاه رو به عنوان شغل نگاه نکنن، به عنوان یک انگیزه. یعنی طرف نیاد وزارت امور خارجه یا در دانشگاه که استخدام بشه برای این که اینا رو انجام بده، باید افرادی باشن که هنر دیپلماسی داشته باشن. یعنی نظام باید افرادی رو انتخاب بکنه که این تئوری ها رو بتونن پیاده بکنن تو 40 سال دوم. اگر قرار باشه دوباره نقش استخدامی و شغلی باشه، قطعا باز هم یه اشکالاتی به وجود میاد. میگن که به هر حال کسی که معلم میشه یا دیوانه است یا عاشقه. دیپلماسی هم همینه، کسی که میخواد بیاد وارد بره و همون نکاتی رو که شما فرمودید، باید عشق داشته باشه، نباید یورو رو حساب و کتاب بکنه، باید اصلا ندونه که چقدر بهش میخوام بدم، با عشق بره اونجا و بره تو دل در واقع مسائل و گفتمانایی که آقای دکتر عراقچی گفتن و آقای دکتر گفتن. یک کسایی رو میخوایم که عاشق این کار باشن، نه به عنوان شغل نگاه بکنه بگه خب حالا 4 سال شد 8 سال شد این مأموریت شد اون مأموریت. ساختن یه همچین افرادی به نظر من باید برگرده به یه همچین مکانهایی مثل دانشکده، که در طول 3 سال و 4 سالی که این بزرگواران داره تربیت میشن اینجا، اونهایی که عاشق‌تر هستن و دوست دارن که به این ورطه وارشن رو انتخاب کنیم، و اگر در طول این 3 سال مشخص شد هدف یه چیز دیگه ایره، اینو دیلیتش کنیم که بتونیم اهداف و این تئوری رو ما بتونیم به عمل تبدیلش کنیم.
کامنت بود بیشتر در واقع. و اگر دوستان سوالی دارن در خدمت هست، ملاحظه ای، کامنتی، آقای کسایی،
نقدی
بفرم.
شده من قرض نداشتم ورود بکنم، رو این جهتم دستم بلند نکردم، ولی خب جناب عالی فرمودید اطاعت امر میکنم. مطالبی که عزیزمون فرمودن ضمن تشکر از ایشون و همچنان شاگردی در محضر ایشون، یه نکته ای رو من نپذیرفتم. در بحث روششناسی ایشون، بحث راهبردی رو که عنوان کردن، قسمت اول بحثشون گفتن که سیاست خارجی یا دیپلماسی باید در خدمت شکل دادن به جهان چند قطبی باشه. اون چی که از بیانیه برمیاد اصلا بحث جهان چند قطبی نیست، گرچه جهان چند قطبی یک قدم هست به اون آمال آرزوی نهایی ما. اون چیزی که الان در صحنه بین الملل هست، همونجوری که باز دکتر خودشون گفتن، دو قطب بیشتر نیست. یعنی دو قطب بود بعد از جنگ سرد، قطب شرق کمونیست که در بیانیه هم اومده و قطب راست لیبرالیسم. یکی از اون قطب ها به اقمار و دومی در سردرگمی هست. الان ما در فضایی داریم سیر میکنیم که دو قطب بیشتر نیست، یک نظام سلطه، دو نظام ضد سلطه‌ای که جمهوری اسلامی داره رهبری میکنه در فضای بین الملل. بنابراین چند قطبی رو ما تایید میکنیم، ولی این آمال و آرزوی ما نیست، این قدم اول ما هست برای رسیدن به اون قدم نهایی. این یه مطلب. مطلب دوم، ببینید ما این جلسه تشکیل شده برای بیانیه گام دوم. به لحاظ متدولوژیکال اپروچ ما چند جور میتونیم به این بیانیه ورود کنیم. یک، چون بحث تمدن گفته شده که عزیزانم اینجا مطرحش کردن، ما کلن تمدن نوین اسلامی رو بررسی کنیم و بیاییم ببینیم که حالا اجزایش چیه، سیاست خارجی و دستگاه دیپلماسی تو هر کدوم از این اجزا چه کار میتونن بکنن. این یک سلسله جلسات زیادی میطلبه که به نظر من بد نیست، ولی اینجا به اون نتیجه نمیرسیم. اپروچ دوم ما این هست که بیایم بگیم سیاست خارجی چیست و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران چیست. اینم بد نیست، یه سلسله جلساتی میطلبه، خوبم هست که ابتدایش از همچی جلسه شروع بشه، ولی باز اون چیزی که ما میخواییم از این جلسه آوتپوش و آوتکامش در بیاد نیست. اون چیزی که به نظر من تنجبل هست و قابل لمسه و میتونیم طی یکی دو جلسه اینو خروجی ازش داشته باشیم اینه که این بیانیه هست، این بیانیه تا به حال توی دهه 90 حضرت آقا اینو عنوان کردن، این بیانیه الان مجری ساری و جاری در سیاست خارجی ما و دستگاه دیپلماسی ما و دیگر نهادهای سیاست خارجی هست یا نیست. من به نظرم سهل الوصول ترینش این اپروچ آخر هست. من نگاهم به بیانیه، اول من افتخار میکنم که دیپلمات در کشوری هستم که رهبرش این آقاست. این رو خدا رو شاهد میگم، از سر حزب اللهی بودن نمیخوام بگم، تبلیغ آقا رو هم نمیخوام بکنم. اینو واقعا مثل این که من چندین بار، حتی اون افتخار داشتیم چند جلسه هم خدمت آقای زوئلم بودیم، به نگاه های مختلف از زوایای مختلف به این بیانیه من ورود کردم. هر دفعه نگاه میکنم مثل این که به همین دیروز دادن، شرایط موجود فضای بینونه مثل که دارن همینه. من فکر میکنم اگه با این متدولوژی سوم ما بریم جلو، ایشون در بیانیه گام دوم که حاصل 30 سال ولایت ایشون بوده، در همون ابتدای بیانیه یه نکته بسیار مهمی رو میگن که مفهومش اونه. یعنی چی؟ یعنی یه موقع شما میخواید خودتون طراحی کنید، بیانیه رو هم در نظر میگیرید، یه موقع هست میخواید بگید که روح بیانیه و مفهوم بیانیه چیه. ایشون در همون ابتدا روح بیانیه رو گفتن. نه، نه گفتن به فضای بین الملل، نه گفتن به استکبار، نه گفتن به زور. ببینید چقدر زیبایشون گفتن. همون پاراگراف اول، هر ملتی اهل نه گفتن به زور استکبار نیست، ولی ملت ایران این کار رو کرد و انقلاب کرد. هر ملتی انقلاب نمیتونه بکنه، ولی ملت ایران کرد. دو، هر ملتی که انقلاب بکنه تداوم نداره، بعضا وسط راه خسته میشه و در نهایت تابع زور استکبار میشه. اون چیزی که الان مشکل بشریت امروزه اینه. یعنی اگه شما میبینید اماراتی‌ها سر خم میکنن، سعودی‌ها سر خم میکنن، برای همینه. یعنی غیر از مثلا، نمیخوام ثابت بکنم ولی الله الان کیه، میخوام بگم که اون چیزی که روح این بیانیه هست و ما باید در سفارت خونه هامون، اساتیدمون، دانشجوهامون، چه دانشکده روابط چه دانشگاه دیگه، این رو باز تولید بکنن، پرواکتیو باشن، این هست که آجون درد بشریت اینه که نمیتونه به مستکبران نبگه و تابع زورگویان عالم شده. اون چیزی که ما تو جمهوری اسلامی میگیم چیه؟ تو این بیانیه هم جای جایش گفته شده، ذکر توحیدی لا اله الا الله است. شما اگر ذکر توحیدی رو نگین، حتی بگین الله جل جلاله، مسلمون نمیشه آدم. ولی اگر بخواید مسلمون یک نفر اقرار بکنه، باید ذکر توحیدی رو بگه. ذکر توحیدی اولیش همینه، نفی سلطه، لا اله. مشکل بشریت اجتناب از طاغوت هست. اجتناب از طاغوت رو بلد نیست. اینو کی باید بگه؟ نهادهای مختلف سیاست خارجی، از جمله وزارت خارجه که دستگاه دیپلماسی هست، سازمان ارتباطات، اداره دوم ارتش، سازمان اطلاعات سپاه، قدس و جاهای دیگه، اینو باید باز تولید بکنن. آیا تا حالا کردیم ما؟ هر کی خودش به خودش جواب بده. دیگران میان میگن کشورها رو ما عبد خودمون میکنیم و یه سری کشورهایی هم میشن میگن ما عبد اون کشورها میشیم. الان نظام جهانی هم اینه. یعنی لازم نیست ما خیلی پیچیدش کنیم. نظریه پردازی، حسن نظریه پردازی این هست که قابل فهم باشه برای هر سطحی. سطح جهان بین الملل الان این هست. مصیبت نه بذاریم کلام منعقد بشه بعد سوال بفرمایید. فراوون، شما جز جمهوری اسلامی ایران هر کشوری رو تو دنیا حساب بکنید، یا عبد یا استعمار کننده است یا استعمار شده است. هر کشوری بگید. شما حتی میگید اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپا خودشو عبد آمریکا کرده. قدرت دوم رایزن مطالعاتی بودم و چه زمانی که سفیر بودم دقیقا تو جلساتم همینا رو من میگفتم به دیگران، به یهود، به نصارا، به مسلمون، اینا رو بگیم بیا آقا ما دنبال این نیستیم که حکومت بر شما بکنیم، ما دنبال این هستیم که نفی سلطه از بر شما بکنیم. من تمام محورایی رو که حضرت آقا عنوان کردن فهرستوار فقط واژه هاش رو میگم. دستاوردها رو که آقا فرمودن یه جمله خیلی قشنگی هست که ما در هیچ معرکه حتی با آمریکا و صدام گلوله اول را شلیک نکرده و در همه موارد پس از حمله دشمن از خود دفاع کرده و البته ضربت متقابل را محکم فرود خواهد بود. یعنی اگه من بخوام مذاکره کننده باشم، این یه محور خیلی زیبایی هست که من میخوام تو مذاکراتم در فضای بین الملل بگم. دو، انقلاب اسلامی جهان دو قطبی را به جهان سه قطبی تبدیل کرد و سپس سقوط شوروی تقابل دوگانه اسلام و استکبار به عنوان پدیده جدید و برجسته شکل گرفت. سه، اینا همه سیاست خارجی هستا، یعنی افسا شده از این بیانی است. ایستادگی در برابر قلدران و زورگویان و مستکبران جهان و تسلیم ناپذیری. چهار، انقلاب اسلامی بینش سیاسی آحاد مردم و نگاه های آنها را به مسائل بین المللی به طرز شگفت آوری تغییر داد. پنج، حمایت جمهوری اسلامی ایران از مبارزان مجاهدان فلسطینی. شیش، حضور مقتدر ایران در مرزهای رژیم صهیونیستی و تلاش برای برچیدن بساط نفوذ نامشروع آمریکا. توصیه هم همینطور. اگه تمام این بیانیه را قلم به قلم نگاه بکنیم، از توش حدود 14 تا توصیه در میاد. یک، مقابله با تحریم ها، همونی که گفتن اقتصاد در قالب اقتصاد مقاومتی.
مباحث خیلی طولانی شد چون قرار برای این هست که دوستان دیگه هم بتونن اظهار نظر کنن خیلی ممنونم. دوستان اگر نکته ای دارن کوتاه بفرماین، اگر ندارن من اجازه میخوام آقای دکتر ذوالعلم نکاتی را بفرماین، در خدمت شما هستیم.
نکته ای که آقای دکتر بنی هاشم فرمودن که کی میخواد اینا رو اجرا بکنه بحث خیلی درستیه، فقط نکتهش اینه که این دیپلماسی فقط وظیفه وزارت خارجه نیست، حالا با وزارت خارجه با هر تعریفی که شما بکنید که من قبول ندارم بحث یورو و اینها، ولی این کار یعنی نیروهای مسلح، بخش اقتصادی، بخش فرهنگی، بخش رسانه‌ای، بخش پالا سیاسی، وزارت خارجه، یعنی همه جانبه باید بره جلو. اینطور نیست که یه وزارت خارجه یه وزیر خارجه بگذاریم بگیم این دیپلماسی بره جلو، نه، این یه اصلا در کل کشور یه پکیج یا بالاخره در کل کشور یه بسته است که باید با هم اجرا بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی استفاده کردیم از نکاتی که دوستان مطرح کردن، ولی همونطور که فرمودم این جلسه یک نقطه آغازه، قطعا این بحث خیلی بحث پردامنه‌ایه و میطلبه که هم اساتید محترم دیگری که مناسب استفاده بکنیم استفاده بشه و هم خود دانشجویان به خصوص وارد این بحث بشن که مخاطب اصلی بیان جوانان هم دیگه خیلی مشخصه و اینکه چه کسانی باید این کارو انجام بدن، جوانان هم در مطالبه گری هم در خودسازی، به خصوص خودسازی جامع و عمیق، خودسازی علمی، خودسازی سیاسی، انقلابی، اخلاقی و غیره، که خود تعبیر حضرت آقا همین هست، یعنی اون چرخه‌ای که مطرح میکنن برای اینکه بتونه در واقع در گام دوم ما رو پیش ببره به همون تحولی که فرمودید، همون پویایی در واقع سرعت پیدا بکنه، همین چرخه خودسازی، جامعه پردازی و تمدن سازی است. این به نظرم خیلی مهم و قابل بحثه، بنابراین واقعا نقطه آغازه و خیلی هم سرنخ‌های خیلی خوبی هم مطرح شد. نکته دوم این که در خود متن قانون اساسی ما آرمان جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری ذکر شده، خود قانون اساسی در واقع این بیان حضرت آقا برای تمدن نوین اسلامی در واقع ناظر به همینه. این تمدن نوین اسلامی هرگز بازگشت به میراث تمدن پیشین نیست، چون بالاخره دانش تمدن اسلامی پیشین، نظامدهی و سازماندهی اجتماعی، بحث های سبک زندگی، بحث های فناوری و غیره کاملا متحول شده. تمدن نوین اسلامی تمدن اسلامی است که با بهره برداری از همین دستاوردهای نوین ساخته می شود، که این باز تعبیر و از دعوا بوده و خیلی مهمه در دریافت و تلقی ما از این بحث تمدن نوین اسلامی، که باز قابل بحث هست و اینکه به تعبیر دوستان دیپلماسی ما چه کمکی به بسترسازی تسهیلگری برای میتونه انجام بده. این که خیلی مهمه مطرح که آیدو که عراقچی خیلی مهمه بحث قدرت معناییه، واقعا همینطوره، و این قدرت معنایی وقتی میتونه جهانی بشه که همه تابع یک کانون و یک قدرت باشن، و اون تعبیری که حضرت امام میفرمودن که در واقع ما اگر که خدا محور حرکت نکنیم نمیتونیم دیگران رو هم به این خدا محوری دعوت کنیم. همون نگاه توحیدی، اون نگاه عمیق توحیدی که حتما این دوستان جوان ما در بحث های حضرت آقا در طرح کلی اندیشه اسلامی دیدند، یعنی حواسون به این هست که به تبرهای دکتر نویسنده این بیانگام دوم همون کسیست که نگاهش در طرح کلی اندیشه اسلام در قرآن در سال 53 مطرح شده، همون کتابی که در دسترس هست و نگاهی توحیدی در همه عرصه‌های سیاسی، اجتماعی، دیپلماتیک و غیره و غیره، و عنصر خودسازی و جوانان که بالاخره عامل تحقق عینی این مفاهیم و این مفاد هست. و بنده با تشکر از جناب دکتر دهشیری انشاءالله که هم دانشجویان هم اساتید محترم هم خود مدیریت و ریاست محترم این دو سه وجه در یه تعامل بالاخره فکری و عملیاتی بیانیه رو جریان بدن در این دانشگاهی که بسیار دانشگاهی مهمه، یعنی واقعا مرکز تربیت نه فقط آموزش، مرکز تربیت نیروی در واقع فعال در عرصه دیپلماسی در تراز انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است. توفیق جناب عالی و همه دوستان رو طلب میکنیم و تشکر مجدد و السلام علیکم.
صمیمانه سپاسگزارم از جناب آقای دکتر ذوالعلم و از سخنرانان ارجمند جناب آقای دکتر خرمشاد، جناب آقای دکتر عراقچی و اگر اجازه بفرمایید یک عکس یادگاری هم با هم داشته باشیم.